سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما که بار دیگر به برنامه پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان پاسخ به شبهات علیه قرآن خدمتتون عرضه میکنیم. کمی متفاوت است با برنامه های گذشته از این جهت که تعدادی از سوالاتی رو که مطرح شده اینجا در اختیارتون میذاریم و پاسخهایی رو که جناب آقای بازرگان همراهی میکنن ما رو خدمتتون عرضه میکنیم و اینها بیشتر در ارتباط با مسائلی بوده که در اینترنت پخش شده و فرمتش به این صورت است که یک مطلبی رو عرضه میکنن و میگن خب اگر این بده پس چرا قرآن این رو این مطلب رو به این صورت توصیه میکنه، فرمت به این صورته. خب حالا یه تعدادش رو میتونیم در این جلسه نگاه بکنیم و در اگر لازم شد جلسه دیگری رو اختصاص میدیم که بقیه سوالات مطرح بشه. همونجور که خدمتتون گفتم آقای بازرگان تشریف دارند اینجا که تشکر میکنیم که حضور پیدا کردن و میتونیم این مطالب رو با ایشون در میون بذاریم. خیلی ممنون،
متشکرم.
اگر اجازه بدید پس من شروع کنیم دیگه.
بله.
خب مطلب اولی که آقای بازرگان مطرح شده به این صورت است که گفتن خب جنگ افروزی بد است اما جهاد خوب است و این رو در قالب دعای از قرآن مطرح کردن که سوره بقره آیه 191 و 192 که بیشتر در ارتباط با جهاد و این مسئله صحبت میکنه.
بله. خب خیلی ممنون، متشکر از شما. به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و تشکر از بیننده‌ای که به هر حال همچین ایرادا و اشکالاتی رو فرستادن برای ما و این برنامه رو موجب شدن. این سخن رو من از جای دیگه هم شنیدم که چرا در قرآن اینقدر از جهاد صحبت کرده، از قتال و جنگ، در حالی که مثلا در بسیاری از شریعت ها سخن از جنگ نیست. به هر حال دین یه رابطه عاشق و معشوق با معبود خود، بنابراین جنگ دیگه معنا نداره، جنگ امور بشریه، چرا باید در دین سخن از جنگ رفته باشه؟ اولا خود جهاد معناش الزاما جنگ نیست، جد و جهد، مجاهدت یعنی تلاش دیگه، جهاد یعنی در برابر تجاوز دشمن بی تفاوت نباید نشست. معنای جهاد در زبان عربی، جهاد فرهنگی هم داریم، جهاد علمی هم داریم، یعنی در هر کاری جدی گرفتن. اگر ما بی خبر باشیم از زمینه‌های تاریخی این آیات، لاجرم یه قضاوت بی ارتباط با واقعیت ممکنه بکنیم. ببینید در واقع پیام اسلام، یعنی سخن پیامبر اسلام در 1400 سال پیش در یک جامعه مطرح شد که قرنها بلکه هزارها بت می‌پرستیدند. از طریق شفاعت بت‌ها فکر می‌کردن که گرفتاری‌هاشون رو اونا حل می‌کنن، دفع ضرر و جلب منفعت به قول معروف. خب به یک انسانی برخواسته میگه که این بت‌ها کاری ازشون بر نمیاد، سنگ و چوبی که خودتون تراشیدین درست کردید مخلوق خودتونه، بی‌فایده است. بنابراین اسلام از اینجا آغاز میشه، یک نوع به صلاح حرکتی علیه شرک، علیه بت پرستی. خب ببینین وقتی مقایسه بکنیم، بعد از انقلاب ایران سال 57 این شعار مطرح شد که مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی کسی مسلمان شیعه است، دوازده امامی، همه چی رو قبول داره، ولی یه ولایت فقیهی که بعد از 1400 سال در حتی شیعه آقای خمینی آمده مطرح کرده، کسی اینو قبول نداشته باشه میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه. حالا بریم 1400 سال پیش در یک شبه جزیره، در یک جامعه قبیله عقب افتاده، یه عده‌ای بلند شدن میگن آقا همه این بت‌ها باطله، اینا سنگ چوبه، خدا یکتا رو بپرستین، انتظار دارین با اینا چیکار کرده باشن؟ طبیعتاً می‌خواستن اینا رو تیکه تیکه کنن. چقدر زیر شکنجه کشته شدن یاران پیامبر، سمیه ها، یاسر ها. یه عده‌ای رو پیامبر اسلام فرستاد به حبشه، چندین گروه. بعدم سال 13 آنچنان فشارها بالا میره که شبانه فرار میکنن، که همون شب نمایندگان 12 قبیله میریزن اونجا که بکشن پیامبر اسلامو که همون شب در رفته بودن. در مدینه که مهاجرت کردن دست از سرشون بر نداشتن، جنگ بدر و جنگ احد و خندق و جنگ‌های دیگه هم خب طبیعیه، 200-300 تا قبیله که وجود داشت نمیخواستن یه جریانی علیه معتقدات آبا و اجدادی اینا به وجود بیاد. حالا میفرمایید که اینا چیکار باید میکردن؟ با تسلیم میشدن به نظام بت‌پرستی یا با چنگ و دندون از آرمانشون دفاع میکردن؟ بنابراین در زمان خودش، در جایگاه خودش، اگه آفریدگار و خالق انسانها در یک آیینی توصیه بکنه که از خودتون دفاع بکنید، چرا میشه گفتش که این غلطه؟ چرا در دین باید صحبت از جنگ بشه؟ یعنی فقط باید بشینن اونجا و فقط صلوات بفرستن تا جامعشون حفظشه؟ همه اینا رو سر از تنشون جدا میکردن. بنابراین اولا چاره ای نیست. اونهایی که میگن چرا جهاد هست، حالا میگن در مثلا انجیل که این حرفا نیستش، اتفاقا اون انجیل هم نخوندن. در خود انجیل هست، کتاب متا میگه که من نیامده ام تا صلح را بلکه تا شمشیر را بگذارم. این فرمایش حضرت عیساست. یا میگه هر کسی لباسش هم هرچی هم داره بفروشه، اسلحه بخره، باید آماده بشین. ولی حضرت عیسی در زمان عمرشون فرصت پیدا نکردن، جامعه‌ای تشکیل نشد. بعد از او حواریون در واقع این جامعه مسیحی رو به وجود آوردن. ولی در همون موقع این آمادگی ها بود. و اگر این کار بده، چرا این همه جنگ‌های بین‌المللی، جنگ اول و دوم، این همه جنگ تو دنیاست، عمدش رو همین پیروان حضرت مسیح کردن؟ اگر بده خب چرا جنگو کردن؟ و بقیه کجای دنیا هیچ کسی از خودش دفاع نکرده؟ حالا اگه اعرابی آمدن طبق اون عادت تاریخی بعد از فوت پیامبر اسلام دست به کشورگشایی زدن، حمله کردن به ایران، نمیدونن به جای دیگه رفتن، چه ربطی به قرآن و اسلام داره؟ این رو همون خصلت ها و عاداتی بوده که خب وجود داشته. اون چه که در قرآن هست میگه جنگ مجاز نیست. جنگ اصلا در قرآن مجاز نیست. میگه اذن للذین یقاتلون. جنگ اذن داده میشه، اجازه داده میشه به کسانی که مورد حمله واقع شدن. یقاتلون اسم مفعوله. اونایی که دارن میکشنشون، دارن بهشون حمله میکنن، به اونا اجازه داده میشه. چرا؟ بانهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن. یا همین آیه‌ای که گفتین شما، آیه گفتن 192 گفته بجنگین، آیه رو قبل و بعدش رو در واقع نمیخونن، یا خود آیه رو هم توضیح نمیدن. در واقع سخن آیه اینه، میگه از همون جایی که شما رو کمین کردن علیهتون، کشتن شما رو، اخراج کردن، از همونجا بیرونشون کنین. مثل فلسطینی های امروز مثلا، خب اینا رو از شهر و دیار بیرون کردن، چیکار کنن؟ بگن قضا و قدره، اشکال نداره. یا متجاوزین رو باید از اونجایی که متعلق به اینا بوده بیرون بکنن دیگه. میگه فتنه بدتر از قتله، یعنی اگر بیان توی جامعه ای اهل اون شهر رو بیرون بکنند، اینها رو بلا سرشون بیارن، این بدتر از اینه که چند نفر بکشن. خب اون تمام میشه. ولی یه ملتی وقتی آواره باشه، میگه دفاع کنید از خودتون. و تا آخر آیه توضیح میده که اگه حالا دست برداشتن رفتن، دیگه جنگو ادامه ندین. یعنی بله جنگ هست تو قرآن، میگه قاتلو، بجنگید. با کی؟ الذین یقاتلونکم، اونا که با شما میجنگن، نه به کسان دیگه. ولا تعتدو، تعدی هم نکنید. پس اول اینه که بله هست، در اسلام جنگیدن هست، ولی فی سبیل الله، در راه حقه، یعنی در نه کشورگشایی، نه به زور مسلمان کردن کسی. سوم، با کسانی که با شما فقط میجنگن حق جنگ دارین. چهارمی که حق ندارید، اگر اونا رفتن تعقیبشون بکنین، دنبالشون بکنین. و پنجم هم میگه باید تقوا داشته، تقوا یعنی سلف کنترل، یعنی مراقب خودتون باشین که از حدود اخلاقی تجاوز نکنید. به هر حال این یک قانونی است که تو طبیعت هم وجود داره. گل‌ها گیاهان سیستم دفاعی بر خودشون دارن، حیوانات با چنگ و دندون از خودشون دارن دفاع میکنن، همه انسان ها هم این سیستم دفاعی رو دارن. بنابراین انتظار این که یا ایراد به این که چرا در قرآن قتال و جهاد اومده، این یه انتظار غیر منطقیه، غیر واقعیه. اگر از خودشون دفاع نکرده بودند خب خیلی مسئله فرق میکنه. حالا باید دید که سوء استفاده هایی که شده، کشورگشایی هایی که شده، تقصیر قرآنه. قرآن که گفته جز دفاع نمیتونید بکنید. الان میگن چرا آمدن تو ایران؟ خب کی آمدن؟ اینا که آمدن در ایرانم خب خیلی کارا کردن. اینا با خاندان خود پیامبر چیکار کردن؟ اولا کی آمدن در ایران؟ دوران بنی مروان و بنی امیه و بنی عباس کیا بودن؟ مگه غیر از اینه که امام حسین خاندان پیامبر، یعنی در واقع نوه پیامبر، با همه خاندان قتل عام کردن؟ یعنی دعوای قدرت بوده، دعوای دنیا بوده، ربطی به دین نداره. یعنی همونایی که آمدن تو ایران و جای دیگه، مصر رو کی فتح کرد؟ برادر معاویه فتح کرد. مدیترانه رو، اون دریایی که درست کرده بودن، عمرو عاص، حیله‌گر معروف تاریخ اسلام، فرمانده به اصطلاح اون نیرو دریایی بود و فاتح تمام این جنگ هایی که انجام دادن. یعنی به سرعت اسلام برگشت، دست دشمنان اسلام افتاد. یعنی در واقع بنی امیه کیا بودن؟ ابو سفیان و معاویه و یزید و اینا، همه برحال ابو سفیان دشمن درجه یک پیامبر اسلام بود. یعنی کاملا برگشت قدرت به همون گروهی که رهبری مخالفین رو داشت. اونا ماسک در واقع اسلام رو به چهره زدن، دیگه دوران بت‌پرستی منتفی شده، همونا این بلا رو سر خب ملت ما یا جای دیگه هم آوردن دیگه.
به اسم اسلام در
اسم اسلام دیگه. بله، همینطور که امروز هم تو ایران میبینیم به نام اسلام خیلی کار دارن میکنن.
خب آقای بازرگان، مسئله دیگری که هست، مسئله دومین شبهه‌ای که ایجاد شده در ارتباط با دروغ است. ایشون اونجا نوشته شده که دروغ بد است اما تقیه خوب است. تقیه به این منظور در عرف ما به صورت اینی که دروغ مصلحت آمیز.
بله.
خب و اشاره به سه آیه قرآن شده که آل عمران شماره 28 سوره نحل که سوره 16 همه قرآن هست آیه 106 و سوره غافر سوره 40 قرآن آیه 28.
بله.
یه کمی طولانی بیه این احتمالاً جواب
نداره.
شما
من این آیاتش هم دارم.
دارید شما؟
بله. من فقط قبلا خواستم این مسئله رو مطرح بکنم. من در بعضی از این اشکالاتی گرفته بودن این رو هم دیدم. ببینین هیچ اشکالی نداره که هر چیزی رو آدم میخواد زیر سوال ببره، برخلاف اون فرهنگ و جبهی که توی جامعه ما هست، میگن یه خط قرمزایی وجود داره، یه قداستایی وجود داره، نباید در مورد دین مثلا چیزی رو زیر سوال برد. خب میبینیم که چه مشکلاتی وجود داره. ولی در خود قرآن پیامبران خدا رو هم زیر سوال میبردن. ابراهیم میگه خدای چگونه مرده رو زنده میکنی؟ البته به زبان قابل فهم ماست. میگه اولم تومن، مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی میخواد دلم مطمئن بشه. یعنی چی؟ یعنی پس مسئله رستاخیز زنده شدن مردگان و ابراهیم میگه مسئله دارم، مشکل دارم. حالا قرآنم هست یه تعلیمی، خدا میگه برو این کارو بکن، چهار تا پرنده بگیر، چیکار کن، کاری نداریم به داستانش. یعنی خداوند استقبال کرده که بشر فکر کنه، اندیشه کنه، حتی چیزی مثل رستاخیز رو زیر سوال ببره. یا حضرت موسی تو قرآن هست میگه خدا ارنی انظر الیک، میتونی خودتو به من نشون بدی ببینه؟ یعنی در واقع بخواد مطمئن بشه. یا حواریون پیروان عیسی میگن برای خدا ممکنه که برای ما یه مائده ای از آسمان بفرسته؟ این سوره مائده درباره همینه دیگه. یعنی پس عالی ترین دست به اصطلاح دست پرورده های حضرت عیسی تردید دارن، میگن که میخواد دلمون مطمئن بشه، شاهد این باشیم که خدا یه مائده ای از آسمان برای ما مثلا فرستاده. میخوام بگم که ما چیزی به نام خط قرمز نداریم، چیزی به نام قداست نداریم که بگیم آه اینجا رو دیگه نمیشه حرف زد. بنابراین من ایرادی نمیگیرم که چرا آیات قرآن رو زیر سوال میبرن، چرا مثلا یه بدیهیات و اینها رو دلیل به اصطلاح خلاف و خطا و خیانت میبینن. این مهم نیست. مهم اینه که کسی که اظهار نظر میکنه حداقل زحمت کشیده باشه، قبلش و بعدش رو خونده باشه، زحمت کشیده باشه الفبای یک زبان رو بدونه، حتی یه بار به خودش اجازه داده باشه این کتاب رو حتی ترجمهش رو بخونه. همینطوری که یک کسی اگه اظهار نظر بیاد راجع به موسیقی بکنه، توی جمعی وقتی ببینن این الفباش نمیدونه بهش میخندن، بیاد راجع به ادبیات، بیاد راجع به فیزیک مثلا بیاد اظهار نظر بکنه، اونا که چیزی درس فیزیک خوندن اصلا تعجب میکنن که این چطور به خودش اجازه میده. آیا میشه در مورد مسائل دینی هم یه عده‌ای به صرف این که ترکش خورده یا حالا یه حکومتی هستن یا از یه جای دلخوریایی دارن بدون اینکه اصلا شناخته باشن یه متنی رو، بدون اینکه مطالعه کرده باشن، بیان همینجوری تیری تو تاریکی بندازن، بخوان یه نوع دقدلی در بیارن، یه نوع خودشون رو سبک بکنن؟ یعنی من فکر نمی‌کنم این یه انتظار برحال غیر منصفانه‌ای باشه که از مخالفین آدم داشته باشه، که هیچ اشکالی نداره هر چی رو می‌خوان زیر سوال ببری، ولی حداقل یه بار بخونید، یه بار منصفانه قبل و بعدش رو ببینید، ببینید تو چه زمینه‌ای هست. حالا اینجا گفتن دروغ بده، ولی قرآن گفته که تقیه بکنید. سه تا آیه هم آورده، یکی آل عمران 28، اصلا صحبت تقیه نیست، میگه با دشمنان خودتون شما یه رابطه تنگاتنگ خیلی دوستانه اینطوری نداشته باشین. وقتی با اونا ارتباط سیاسی برقرار میکنید با تقیه باشه. تقیه یعنی سپر، یعنی ساده نباشین کلا سرتون بره، با گارد در واقع برین. نمیگه که با اونا دوستی نکنین، میگه با خودی ها آدم گارد بازه، چون اعتماد داره خیلی راحت باشون، برحال با یکی میخواد بیزنسی بکنه تجارتیه. ولی میگه با دشمنان خودتون، با غیر خودتون با تقیه. تقیه یعنی مثل سپر، مراقب باشید کلا سرتون نره، فریبتون ندن. اصلا این ربطی نداره به این که آدم بگه قرآن گفته دروغ، اشکال نداره با تقیه بگین. دروغ نیست، سخن اینه که الرت باشین، هوشیار باشید که فریب نخورید. یعنی در واقع گفته که اگر کسانی میخوان با بینگانگان ارتباط برقرار بکنن، حواستون جمع باشه که مسئله جدیه. دومیش که مطرح کرده میگه که قرآن گفته که دروغ رو میتونین بگین ممان تقیه، استناد کرده به آیه 106 سوره نحل. آیه 106 داستان یک کسی که زیر شکنجه قرار گرفته، یاسر، عمار یاسر با. یه پدر مادری بودن، اینا به خدای یکتا ایمان آورده بودن، انقدر شکنجهشون دادن آخر اینا رو کشتن زیر شکنجه. این فیلم محمد هم حتما دیدین. پسرشون هم جلو چشم او مادر پدرش رو شکنجه دادن و کشتن اونا رو. این پسر از وحشت اون چیزی که اونا میخواستن گفت، یعنی در واقع به زبان گفتش که حالا مثلا من از خدای یکتا منصرف شدم. و عمار یاسر خیلی خیلی بعد از اون دوچار ناراحتی شد، مثل کسانی که میبرنشون تو تلویزیون به زور اطلاعات ازشون با شکنجه مصاحبه میگیرن. خب این چقدر ارزش داره؟ آیه قرآن راجع به همینه، میگه هر کسی که مرتکب کفر به خدا بشه، انکار بکنه در حالی که ایمان داره، ولی مجبورش کردن دلش مطمئنه، هیچ اشکالی نداره. اشکال به کسانی است که با سینه باز، با میل و رغبت به بت پرستی برمیگردن. اگه این مجبور شد هیچ اشکالی نداره. حالا این آیه رو استناد کردن که قرآن گفته دروغ میتونین بگین، اشکال ندارین. آیا این دروغگوییه؟ یعنی اون هموطن عزیزی که اینو ایراد گرفته معتقده که آدم رو زیر شکنجه هم بردن و جلو چشم خودش مادر پدرش هم کشته شده، باز بیاد این حرف رو بزنه؟ یعنی بالاخره جان مهمتره یا اینی که نه که کسی رو لو بده، این رابطه فرد با خالق خودش، من نمیگم حالا بره رفقاش رو بده، اون دیگه در اختیار اون نیست، جانش هم بده اشکال نداره. ولی به زبان این، تازه قرآن نمیگه که بیان این کارو بکنید، میگه اگه کسی مجبور شد زیر شکنجه این حرفو زد، ایرادی بر اون نیست. یعنی از نظر خدا میگه دلت که مطمئنه. به زبان زور اونها بردن تلویزیون به قول معروف ازت مصاحبه گرفتن. اما سومیش که باز میگه دروغگویی در قرآن مجاز شمرده شده، داستان مؤمن آل فرعونه. حضرت موسی رو، قصه موسی رو تو سوره غافر آیه 28 مطرح میکنه که وقتی موسی رو فرعون گرفتن و بردن و اون بحثایی که در کاخ فرعون شد، گفت بذارید من اینو بکشمش تا پروردگارش صدا بزنه ببینیم کی به دادش میرسه. میگه اونجا تو اون لحظه یکی از خیشاوندان فرعون که ایمان داشت ولی ایمانش رو پنهان کرده بود، یک تو ما ایمانه و ایمانش رو کتمان کرده بود، اونجا بلند میشه که چرا میخواین بکشین، این که حرف بدی نمیزنه. از اون به بعد بلند میشه یک سخنرانی خیلی قرائی میکنه. حالا اینجا این هموطن عزیز گفته قرآن داره تبلیغ دروغگویی رو میکنه. چه دروغگویی؟ اون مؤمن آل فرعون که دروغ نگفته بود. تو کاخ فرعون یکی داره زندگی میکنه، ایمان به خدا یکتا داره، ولی میدونه که این حرفا بزنه خب میکشنش. ایمانش رو مخفی نگه داشته، استتار کرده، حالا به قول این دوستی که اینو نوشته تقیه کرده، ولی یه رابطه خودش با خدای خودش. به چه دلیل وقتی که جانش در خطره بیاد تو بوق بذاره که ایها الناس بدونید من قبول ندارم خدایان آمون و نمیدونم فرعون، خب میکشتنش. ولی وقتی که میبینه جان موسی در خطره، بلند میشه با رشادت سخنرانی میکنه و علیه فرعون سخن میگه. آیا انتظار اینه که تو هر شرایطی آدم به اون چیزی که باور داره در حالی که جانش خطره باید بگه؟ اینا هیچ کدوم تبلیغ دروغ نیست. من عرضم اینه که انتظار از کسانی که هیچ اشکالی گفتم نداره که هیچ چیزی به عنوان مقدسات خط قرمز نیست که کسی زیر سوال نبره. همه حق دارن که هر چیزی رو سوال کنن، ولی حداقل بفهمن، بشناسن، مطالعه کرده باشن، وگرنه به هر حال یه نوع الغای شبهه است فقط.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بازرگان. نکته انتقاد بعدی، اشاره شده که خب دخالت در کار دیگران خوب نیست، اما امر به معروف و نهی از منکر خوب است. خب اشارهشون به یک آیه سوره آل عمران هست، آیه 110.
بله، خب این رو هم باز همین عرضم اینه که باید فهمید امر به معروف و نهی از منکر چیه. الان تو جامعه ما تو ایران به محض اینکه صحبت از امر به معروف و نهی از منکر میشه، زود گشت حزب الله و گشت امر به معروف و نهی از منکر و اینها تو ذهن آدم تداعی میکنه، بس همه نفرت پیدا میکنن. گنشکار میکنن، تو چرا این لباس رو پوشید، چرا چکمه پوشید، چرا لباست اینطوریه، چرا تو فروشگاه این داری میفروشی، یک نوع دخالت در مسائل شخصی مردم. ولی اینا امر به معروف و نهی از منکر نیست، اینا مسخ در واقع این فریضه است. امر به معروف و نهی از منکری که تو قرآن اومده، این در واقع نقش مردم نسبت به حاکمان عمدتاً، شاید بیش از 90% مراقبت و نظارت ملت نسبت به عملکرد حاکمانه. امام حسین میگه من هدفم امر به معروف و نهی از منکره، انما خرجت لطلب الاصلاح، خروج من، قیام من برای انجام اصلاحات، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، من قصدم امر به معروف و نهی از منکر. آیا امام حسین یه بار گفتن که مردم نماز نمیخونن، مشروب میخورن، حجابا رفته کنار؟ یک کلمه در فرمایش امام حسین چنین چیزی نیست. حرفشون چیه؟ حرفشون اینه که قرار بود حکومت شورایی باشه، حاکمیت ملت باشه، شورا و بیعت باشه، مردم بیعت کنن. معاویه مرده، پسرش یزید و با اون سوابق گذشته رهبر جامعه بشه، موروثی قرار نبود بشه. قیام امام حسین در واقع یه نگفتن به انحراف بزرگی که در جامعه انجام داره میشه، از حاکمیت ملت به یک حاکمیت موروثی داره منتقل میشه. تمام سخنان امام حسین در طول مسیر ببینین راجبه چیه. خود امام حسین، آقای مطهری، استاد مطهری هم خلاصه کرده فلسفه امام حسین، میگه امر معروف و نهی از منکر. الان اینو مسخش کردن، یه چیزی که حق مردمه، باید آزادی باشه، آزادی بیان، قلم، اجتماعات، احزاب، تا مردم بتونن اونطوری که تو سوئد، تو نروژ، کشورهای پیشرفته است، همه دارن دولت رو میپان که چیکار داره میکنه، کوچکترین خطایی داره میشه، اگر $5 بخوان سوء استفاده کنن، با یه ماشین دولتی رفته باشن به یه کار شخصی، میبینیم وزیر کشور رو میارن پایین. تو مملکت ما 130 بیلیون دلار چقدر یا نه بیشتر از 200 خورده 130 یورو بود دیگه، 130 بیلیون یورو. کار به اینجا میکشه وقتی که آزادی نباشه چنین سوء استفاده هایی میشه. اون چیزی که در قرآن گفته که امر معروف و نهی از منکر بکنین، دخالت در کار مردم نیست. اصلا به مردم چرت به دیگران چه ارتباطی داره کسی نماز میخونه یا نمیخونه؟ یه رابطه یه فرد با خالق خودشه. امر به معروف در واقع دخالت کردن مردم در اموری که به سرنوشت همه ارتباط پیدا میکنه. از پیامبر اسلام میپرسن امر به معروف چگونه عملیه؟ یه مثال میزنن، میگه همتون اگه سواری قایقی شده باشید، یه سفر دریایی دارید میرید، یه کسی تلاش بکنه که زیر صندلی خودش رو جای خودش رو سوراخ بکنه، چیکار میکنید؟ خب همین جلوشو میگیریم. گفت همینه، یه چیزی که به سرنوشت همه ارتباط پیدا میکنه، وقتی سوراخ میکنین آب تو کشتی میاد همه غرق میشن. یعنی اون اموری که ارتباط به همه پیدا میکنه همه درش مسئولیت دارن، کسی صدمه نزنه. تلویزیون داره برنامه پخش میکنه روی فرزند شما و بنده و دیگران، رو همسر شما، این مال همه است، اینو مردم باید بگن. ولی یه کسی حالا نمازش خونده یا نخونده، نمیدونم حالا مشروب میخوره یا نمیخوره، اینا بده تو سیستم دینی، ولی رابطه فرد با خالق خودش به بقیه ارتباطی نداره که بخوان دخالت بکنه. اینی که باز مثلا امر به معروف هم این ایراد گیرنده محترم متوجه نشدن که فلسفه واقعیش در قرآن چی هستش.
درسته، خیلی متشکرم. بعد انتقاد بعدی آقای بازرگان در مورد شکنجه هست، که شکنجه بد است اما حد شرعی خوب است، و اشاره شده به سوره نور آیه شماره 2 که در مورد زانیه و زانی صحبت میکنه.
بله،
به اصطلاح مرد زناکار و زن زناکار.
بله، باز من فکر میکنم ایشون تحت تاثیر این تعذیراتی است که تو جمهوری اسلامی داره انجام میشه، که بیشتر روی به اصطلاح سیاسیون اعمال میشه که شلاق بزنن چیکار بکنن، یعنی دیگه خب رسم شده دیگه بعد از انقلاب چنین چیزی. ولی در قرآن این کیفر رو برای زنای علنی گذاشته. زنای علنی منظور اینه کسانی که در ملأ عام مرتکب زنا میشن، یعنی تو پارک شهر جلو چشم مردم وسط خیابون، وگرنه اون چه که در پستو و پنهان انجام میشه یه رابطه ایست بین بنده با خالق خودش. قرآن میگه اگر 4 نفر شاهد پیدا شدند، اون چیزی که پنهانه و مخفیه که شاهد دیگه نداره، چون شاهد نداره کیفری هم تو دنیا دربارش وجود نداره، یعنی تنها شهادت چشمم نیست، در نظر فقهی روشن کردن، یعنی چون ممکنه که حتی در پارک روی چمن وسط خیابون چند نفر مشغول مثلا یه همچین برنامه های باشن، ولی دلیل نیست که حتما کاری انجام شده، ممکنه ظاهر چنین به چشم بخوره. حالا من وارد جزئیات نمیخوام بشم، یعنی 100% باید ثابت شده باشه که کاری انجام دادن. یعنی میگه که هر کار خلاف و خطایی اگر بیارین جلو چشم مردم، شما به عفت عمومی تجاوز کردین و جامعه هم برای حفظ عفت عمومی خودش دفاع میکنه. ببین اگه در رابطه با خدا بود، خب میگفت هر کسی این کار کرده، برید نگاه بکنید از پشت پنجره تو خونها ببینین مبادا کسی فسخ و خود فجور بکنه. اون رابطه خداست با بنده خودش، کار زشتیه ولی به بقیه جامعه ارتباط نداره. ولی یک زن و شوهری که تو خیابون دارن میرن با بچه‌هاشون دارن میرن، نمیخوان این صحنه ها رو ببینن، صحنه فجیع مثلا یه همچین رفتارهایی رو. میگه اگر کسی این کارو بکنه به گونه ای که 4 شاهد پیدا بشه، 100 ضربه تازیانه داره. حالا آقایون که میگیرن اعدام میکنن. میگه اگه 3 نفرم بیان بدن شهادت، 3 تا شاهد عادلم بیاد، 4 تا نباشه، میگه اونا رو هم 80 ضربه هر کدوم تازیانه بزنید و مادام العمرم دیگه شهادت اینا رو نپذیرید. یعنی انقدر شرایطو سخت کرده که کسی نتونه بیاد این گزارشو بده. یعنی در واقع این حکمی که تو سوره نور آمده که ایشون گفتن که پس شکنجه آزاده، یعنی محاله یه همچیزی. یعنی کسی بخواد این، در واقع یک کیفری گذاشته که هر کاری میخواین بکنید، هر غلطی به قول معروف، برید مخفیانه بکنید. اگه بخواید به جامعه هم صدمه بزنید، جامعه عکس العمل نشون میده، شما رو تنبیه میکنه و انقدر شرط سخت به وجود آورده میشه گفت محاله. یعنی محاله که کار به اینجا بکشه که کسی بیاد جلو چشم مردم، مردم آزمایش بکنن ببینن که اینا کاری انجام دادن. خب معمولا دیوانه باش با یه نفر بخواد این کارو بکنه، خب چه اشکالی داره برن پنهان این کارو بکنن؟ یعنی در واقع مثل بسیاری از جرائم رانندگیه. در امریکا مثلا از چراغ قرمز رد شدن نمیدونم 300 400 دلار بیشتر نیست، ولی میگن آشغال از ماشین بریزین بیرون 1000 دلاره، حالا اگه بیشتر اخیرا نشده باشه. آدم تعجب میکنه که چرا انقدر این زیادیه. یعنی میگه انقدر زیاد میذاریم، حالا ممکنه تو عجله داشتی یا چراغ قرمز رد شدی، اون انقدر بد نیست تا آشغالتو ریختی بیرون. یعنی این نشون میده خیلی بی بندوبار هستی، حالا آشغالتو میذاشتی وقتی خونه رسیدی بذاری، نشون میده خیلی بی اعتنا هستی. چون بی اعتنا هستی 1000 دلار جریمت میکنیم. اونم اینه که همه این کارا قابل انجام دادن در پنهانه، چرا میاری جلو چشم جامعه؟ این تشویقی به حد شرعی نیست. حالا اگر جمهوری اسلامی حد شرعی برای امور سیاسی تعیین کردن، ربطی به قرآن نداره. در قرآن چنین چیزی مطلقاً جز این مورد وجود نداره.
خیلی متشکر از توضیحتون آقای بازرگان. خب مطلب بعدی، انتقاد بعدی، فاحشگی بد است اما صیغه یا اون چی که قرآن کلمه متعه استفاده میکنه مجاز است، که به سوره معروف نساء آیه 24
بله
رجوع دادن، این به اصطلاح این تناقض رو از اون آیه در آوردن.
ببینید این متعه، ازدواج موقت یا صیغه هم که میگن، یه امر عام توی کل جامعه اسلامی که نیست. در واقع بیشتر فقیهان شیعه بر این باور هستن. اولا یک اعتقاد عمومی نیست، ما شیعیان هم یک اقلیتی از کل 1.4 میلیارد مسلمانان جهان هستیم. اونم یه برداشتی است از این آیه 24 سوره نساء. این تو من ترجمه میکنم عیناً، میگه شما زنان پاکدامن رو میتونید باشون ازدواج بکنید با مهریه‌ای که باید بپردازید، محسنین غیر مسافین، قصدتون در حسن و حصار یعنی در خانواده آوردن، ازدواج تشکیل خانواده است، غیر مسافین یعنی در واقع همین یک ساعت دو ساعت به حال فقط لذات جنسی. بعد میگه که خب به شما حتما مهریه اونها رو باید بپردازین. اصلا تو این سوره توصیه به این که برید مثلا این لذات آنی خودتون رو تأمین بکنین، ارضا بکنین نیست. فراوان آیات قرآن هست، حتی میگه که با زنان اهل کتاب یعنی مسیحی ها یهودی ها میتونین ازدواج بکنید، به قصد ازدواج، به قصد در حسن یعنی در کانون خانه آوردن. غیره مسافهین، مسافه یعنی در واقع به قول معروف خوشگذرونی، بله. ولا متخذی اخدان، دوست دختر حق ندارید بگیرید یا دوست پسر مثلا. این چیزها رو قرآن تو سوره مائده دقیقا گفته، میگه به قصد ازدواج میتونید. یعنی بنابراین کاملا به نظر برعکس میاد اون چیزی که ایراد گرفتن. حداقل این آیه 24 که بهش اشاره کردن، 24 نساء، نمیگه که برید موقتا مثلا این فشار جنسیتون رو موقتا به اصطلاح اینطوری برطرف بکنید.
خیلی متشکر آقای بازرگان. خب بعد نکته بعدی اشاره شده که خب نگاه ابزاری به دین بد است، اما قرآن اشاره کرده که زنان کشزار شما هستند و هر گونه که میخواهید به کشزار خود وارد شوید. و بقره این ترجمه سوره بقره رو آیه 223 اقتباس از اون هست.
بله ببینیم، باز همه عرضیست که من ابتدام کردم، باید اصلا میگه هر چیزی رو در کانتکست خودش باید فهمید دیگه. دو تا آیه قبلش رو و بعدش رو ببینید که موضوع چی بوده که این حرفو زده. رو هوا که همچی حرفی زده نشده. آیه قبلش میگه پیامبر از تو راجع به اون عادت ماهیانه صحبت میکنن، سوال میکنن ازت. خب تو اون جامعه مسلمان ها با یهودی ها هش رو نش داشتن تو مدینه، این آیات مربوطه به مدینه است. خب میدونین در تورات یه شرایط فوق العاده سختی است که در اون یه هفته ماه که بر حال بانوان هستن یه شرایط خاصی دارن، هم در دین زرتشت فوق العاده سخته، همه میدونن که چقدر در اون ایام درست یه حالت زندانی برای اون تعیین میکنن، کسی در ما دست بزنه، کسی تو اون اتاق نباید بره. در تورات و در تلمود و اینام که فوق العاده چیزای سخت و عجیب غریبی هستش. سوال میکردن که تکلیف ما چیه این موضوع. میگه ازت سوال میکنن قل هو اذن، بگو یه ناراحتیه، یه سه سرماخوردگی در واقع. قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض، در اون ایام یه هفته فاصله بگیرید تا بگذره این ایام. وقتی که اون دوران گذشت شما در واقع میتونین ارتباط با اونها داشته باشید. میگه نساؤکم حرسن لکم، از این جمله به نظرشون خیلی سخت، حرس یعنی کشتزار، فعتو حرسکم اناشتم، همین هر طوری که میخواین وارد کشتزارتون بشین. گفتن پس اینها جواز اینه که بدن زن در اختیار مرد، هر جوری خواست با اون میتونه رفتار بکنه. پس حق زن چی میشه؟ یعنی انگار که مالکیت بدن زن در اختیار مرده، در حالی که مطلب چیز دیگه است. مسئله کشتزار رو مطرح میکنه، کشتزار کشاورز در کشت چیکار داره انجام میده غیر از اینه که به خاطر یه محصول بعدی هست کشت میکنن برای محصول بعدی. میگه که کاری انجام بدین که محصول داشته باشه. قدمو لانفسکم، تو همین آیه میگه که برای خودتون چیزی بفرسین، یعنی نسلی تولید بکنین. و تقوا الله، تقوا داشته باشید، یعنی تو همین آیه، نمیخوام بگم قبل و بعدش، میگه که برای خودتون چیزی بفرسین آماده کنید، یعنی نسلی تولید کنید، تقوا داشته باشین. و علم انکم ملاقو، یادتون باشه به لقای خدا میرسید، یعنی کار خلاف و خطا نکنید، کار اشتباه نکنید. و بشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین. درست تو این آیه برخلاف اون چیزی که من از خیلی ها شنیدم، قرآن گفته بدن زنان در اختیار مردانه، هر جوری میخوان، پس فلان کار فلان موضوعات مجازه. در تو این آیه کاملا برعکس داره میگه، میگه با قصد تولید مثل، در اون ارتباطای به صراحت غیر اخلاقی که تولید مثلی حاصل نمیشه. و مرتب تو این آیه هی داره به تقوا، به اخلاقیات، به رعایت پاکیزگی و منطقی و عقلانی بودن ارتباط زناشویی تاکید میکنه. لازمش اینه که یه نفر حداقل این الفبای این کلمات عربی رو قرآنی رو بشناسه. همین جوری یک نگاه سطحی کردن و ترجمه‌ام که اصولاً خیلی ترجمه‌ها، یعنی هر چیزی رو شما سعدی رو، حافظ و مولوی رو ترجمه می‌کنین به زبان آلمانی یا انگلیسی، الزاماً همون معنا رو نمیده. انتظار هست حداقل شناخته بشه که مسئله چه چیزی هست.
بسیار خوب آقای بازرگان، ممنون. در نکته بعدی، انتقاد بعدی اشاره شده، خب اینم همیشه مورد بحث نسبت به قرآن بوده از طرف کسانی که قرآن رو زیر سوال میبرند، که زن و مرد برابرند اما مرد بر زن برتری دارد، که اون آیه معروف الرجال قوامان علی النساء رو که سوره نساء هست آیه 34 بهش اشاره شده.
بله، ببینید تو این آیه نگفته مردا ذاتن برترن یا مرد حق بیشتری داره، انسان ها با هم برابرن، بعضی ها برابرترن. الرجال قوامون علی النساء، قوامون وضع حاله، خود کسانی که زبان عربی میدونن متوجه عرایض بنده میشن. میگه مردان حالت قوام پیدا کردند، یعنی وضعیت تاریخی رو داره میگه. به چه دلیل قوام پیدا کردن؟ به خاطر اینکه اینا به ما فضل الله بعضهم علی بعضن، یک فضیلت هایی در نیروهای جسمی پیدا کردن که میتونن نقش محافظ قوام و نگهبان نگهدار رو برای زنا پیدا کنن، و به این دلیل که معیشت رو اونها دنبالش هستن و نانآور خانواده هستن، بنابراین مدیریت به طور طبیعی یعنی بیان یک وضعیت تاریخی الرجال و قوامونه وضع حالیه داره، مردان این چنین شدند به این دلایل. و بعد قوامم به معنای برتری نیست، و اینا میگفت که فضیلت دارن مردا بر زنان، قوام یعنی کسی که داره مراقبت میکنه. مثال سادهش تو عالم مثلا پرندگان ببینین، مرغ و خروس مثلا، مرغا دائما دارن دانه میچینن و به صلاح دارن در مزرعه هستن، یه خروس وایساده سرش هم بالا گرفته مراقبه که یه جا مثلا کرکسی نمیدونم عقابی چیزی حمله نکنه، تا یه جای دونم پیدا میکنه یه صدایی در میاره مرغا رو جمع میکنه. یعنی تو طبیعت هم همینطوره. میگه مردان لااقل تو اون مقاطع تاریخی که دستگاهی نبوده، دولتی نبوده، نیروهای محافظ امنیتی وجود نداشته، 1400 سال پیشه، میگه مردان این نقش قوام بودن یعنی نگهبان و حافظ حقوق زنان رو پیدا کردن به این دلایل. هرگز هم این نیست که همیشه باید این چنین باشه یا مردا اصولا این قانون ده. الان خب در جوامع دولت‌ها به وجود آمدن، قانون آمده مدافع حقوق زنان شده، کسی حق نداره زور بگه، به خصوص کشورهای پیشرفته تر میبینیم که به هر حال حمایت‌های قانونی دیگه وجود داره و اون ضرورت‌های تاریخی منتفیه، ولی به هر حال این سخنان در شرایط ویژه خودش باید اینا رو فهمید.
دقیقاً. خب فکر می‌کنم وقت داشته باشین یک مورد دیگر هم آقای بازرگان مطرح بکنیم. انتقاد بعدی در ارتباط با همه انسان ها برابرند.
بله.
خب این ناشی از حقوق بشر هست احتمالا در ذهن این نویسنده. اما برده‌ای که قادر به هیچ کاری نیست با مرد آزاد برابر نیست، که این برداشته شده از برداشتشون از سوره نحل از آیه 75 که سوره شماره 16 قرآن هستش.
بله. من حالا قبل از اینکه این آیه رو توضیح بدم، اصلا ممکن این سوال مطرح بشه که چرا برده، چرا سخن از برده اومده. در قرآن نیومده با برده داری یک برخورد بخشنامه‌ای بکنه، برخورد تربیتی و تدریجی رو در پیش گرفته. ببینید امریکا با بعضی از این کشور غربی حدود 6 میلیون برده، یعنی برده‌هایی که با زور با دزدی رفتن جوانای افریقایی رو گرفتن، شرکت‌های متعددی بود که یه بیزنسی بود دیگه، از این 6 میلیون شده 1/3شون در همون نقل و انتقالا کشته شدن. یعنی چون قاره جدید کشف شده بود، نیاز به نیروی کار داشتن، هنوزم ماشین نیومده بود جای به حال انسانو بگیره، از نیروی انسان استفاده میکردن. ولی در عربستان اصلا کار وجود نداشت، خداشون هم بیکار بودن، نیاز نبود که برن برده گیری بکنن. برده به اون معنا نبود، اسیر جنگی بود. قبائل که با هم میجنگیدن اسیر میگرفتن، اسیرم نه به عنوان که نگهدارن نیروی کار باشه، کار وجود نداشته، نونخور اضافی نمیخواستن، اسیر میگرفتن که یک مبادله بکنن با اسیران خودشون، دو خانواده و خیشان او بیان یک چیزی بدن، پولی بدن، کالایی بدن، ما به ازایی بدن که این آزاد بشه. اگر کسی دنبالش نمیومد اینا میموندن. این اصلا بردهداری به اون معنا نبوده. کسانی که برای کشتن آمدن حمله کردن خب اسیر میگرفتن. من نمیخوام میگم حالا این خوب بود یا نه، میخوام اولا نوعش فهمیده بشه که اینا چی بودن. و خب اگه کسی نبوده اینا میموندن، و پیامبر مثلا اسلام هم مثلا زید و برده بود، آوردن پسر خودشون کردن، بعدا از سرداران بزرگ اسلام شد. یعنی اسلام اومد بگه اونا مثل شما انسانن، هیچ فرقی هم نداره، اگر هم خواستن که کسی نداره بیاد آزادش بکنه، اگه خودش حاضر شد قرارداد ببنده برای شما مثلا فرض کن 6 ماه کار بکنه، یا اگه سواد داره به 4 نفر سواد بده آزاده. این آیه قرآن صریحا، ان کاتبوهم ان علمتم فیهم خیر، اگه خواستن قرارداد ببندن باشون ببندین، حتی از بودجه ملی، از بیت المال بهشون بپردازین تا آزاد بشن. یعنی به تدریج میخواد این آزادی حاصل بشه. بنابراین اصلا این مسئله بردهداری به اون معنا نیست. ولی حالا همین آیه که گفتن 75 نحل میگه ضرب الله مثلا، خدا به عنوان مثال میزنه، مثالی از دنیای خودتون، عبدن مملوکن، یعنی خداوند یه نظام مثلا برده، نظام اینا که اسیر جنگی گرفتین، از خودتون مثال میزنه. آیا اون کسی که شما اونو فعلا عبد خودتون گرفتین و از رزق و روزی که خدا داده، فانتون فیه سبا، مال همه تونه مساویه، شما آیا اونو مساوی میدونید؟ میگه ما رزق رو بر همه تون دادیم. تو که تو خانه خودت به اون کنیز، حالا امروز میشه گفت مثلا اگه نوکری داره، کارگری داره، تو در اموال خودت به او اجازه نمیدی که دخالت بکنه، تو ملک خدا اجازه میدی؟ فکر میکنی خدا میتونه شریک داشته باشه؟ یعنی میگه مثلا من انفسکم، خدا مثالی از خودتون داره میزنه، تو دنیای خودتون، هل لکم فی ما ملکت من انفسکم، آیا اونایی که با زور رفتین اینا رو گرفتین تو جنگ، فانتوم فیه سوا، اون مساویان با شما، در حالی که خدا رزق رو بر همه داده، مساویه، همه تون انسانین، شما چطور اینو در مورد خودتون قبول نمی کنید؟ اون وقت میگین تو ملک خدا یه عده شفاعت میکنن، میشه به اونا متوسل شد، اونا بیان دخالت بکنن، چطور چیزی که غیر منطقیه در عالم خودتون به خدا دارین نسبت میدین؟ یعنی در واقع این آیه ضد اون چیزی که ازش برداشت کردن داره میگه، یعنی میخواد بگه بردگان مثل خودتونن، دقیقا داره میگه مساویان در این رزق، چرا شما دارید به اینها زور میگید؟ همین چیزی که خودتون خوب میدونید و وقت به خدا دارین نسبت میدین. اصلا مهر تاییدی بر برده دارین نیست. اصلا هیچ جای قرآن نگفته که شما برید اسیر بگیرید. همه جا ملکت ایمانکم اومده. ملکت ایمانکم فعل ماضیه، یعنی اون چیزایی که قبلا تو این جامعه به عنوان اسیر و برده گرفته شده، به عنوان واقعیتایی که هست، که اونم عملی نبوده بگه همه اونا که گرفتن برن آزاد بکنن، نه کسی گوش میکرده و اصلا نظام جامعه به هم میخورده. درست مثل این که تا 50 سال پیش که در ایران مثلا بسیار از خونه‌ها کلفت داشتن یا نوکر داشتن، دولت میامد بخشنامه بکنه که همه اونا که کلفتن تو خونه نوکرن بلشون کنید. خب اینا کجا برن؟ دهات کار نبوده، درآمد نبوده، بهداشت نبوده، رزق نبوده، خود اونا اصلا شورش میکردن. تو روابط مردم با کلفت و نوکران که تو خونه بوده انقدر غریبه نبوده، خیلی خونها خیلی روابط خوبی هم داشتن. یعنی تحولات اجتماعی میخوام بگم تدریجی، پله پله است، بخشنامه ای نیست که یه آینی بیاد از فردا بگم عوض کنه.
درسته. بسیار عالی. آقای بازرگان چند نکته دیگه هست ولی چون وقت گیر هست ما وقت نداریم.
بله. باشه.
اونا رو در برنامه دیگری مطرح میکنیم. ولی در این چند 8 مورد بود که ما نگاه کردیم، شاید بد نباشه ببینیم چیز مشترکی که اینجا بود و این سوء تفاهم ها رو ایجاد کرده، بد نیست اشاره بهش بکنیم در پایان یک دو دقیقه‌ای که فرصت داریم.
بله، من در اولم عرض کردم که این پاسخگویی ما به برخی از این ایرادایی که بعضی از هموطنان که ترکش خورده و ناراضی و ناراحت از عملکردهایی به نام اسلام هستن، هیچ اشکالی نداره. من در ابتدا عرض کردم که بر حسب باور بنده هیچ خط قرمزی برای سوال کردن مردم و زیر سوال بردن دین وجود نداره. صریحا در قرآن از پیامبران نقل شده که چگونه راجب رستاخیز، راجب اینکه خدا رو میشه دید یا نه، خود پیامبران بزرگ قرآن در واقع زیر سوال میبردن چیزایی که مثلا آدم فکر میکنه الان اگه کسی ببره باید کشتش، نه خود اونا میبردن. بنابراین ما خط قرمزی نداریم، همه میتونن هر چیزی رو که برها به نظرشون غیر منطقی میاد مطرح بکنن و ایراد بگیرن. خیلی هم خوبه، خیلی هم مثبته، خیلی هم کمک میکنه به حل شدن مسائل. و مخالفینم که صحبت مطرح میکنم، اونایی که موافقه میرن دنبال دلیل و منطق، به نفع اونام هست. ولی حداقلش این انتظار هست که کسانی که ایراد میگیرن بدونن که چی رو ایراد میگیرن، یه کمی به خودشون زحمت بدن، لااقل یه بار این کتاب رو بخونن، نه به قصد تخته، بخونن که بفهمن. و از وسط یه متن نمیشه یه جمله رو در آورد. میگه کلو وشربو، تو قرآن هست که میگه کلو وشربو، بخورید و بیاشامید. خب یه عده میگن قرآن گفته تا اونجا که میتونید بخورید بیاشامید، با دنبالش هم هست ولا تصرفو. یا یه جا هست میگه که لا تقربوا الصلاة، نزدیک نماز نشید. یه عده میگن قرآن گفته نماز نخونید، ولی دنبالش میگه و انتم سکارا، در حالی که مستید
نکنید
به نماز نزدیک نشین. شما باید بفهمین چی میگین، وقتی که مستید که هم نمیفهمید. عرض منم اینه که نمیشه از وسط یه متن یه چیزی رو در آورد. باید فهمید موضوع چی بوده، در چه کانتکستی است، در چه شرایط تاریخی این آمده مطرح شده، برای امروز داره میگه یا تو شرایط خاص خودش هست، آیا داره میگه این کارو بکنید، یا داره بیان یه واقعیت. یعنی مثل همه علوم، عرض کردم مثل فیزیک، شیمی، ریاضیات، بالاخره کسانی میتونه انتقادشون جدی باشه که آدم ببینه که به خودش زحمت داده، لااقل یه ساعت مطالعه کرده. ولی همین جوری تیری تو تاریکی انداختن، خب این ارزشی نداره.
خیلی متشکر. بینندگان عزیز، ادامه این برنامه رو در نوبت دیگری خدمتتون عرضه میکنیم که چند نکته باقی مانده رو به اتفاق آقای بازرگان مرور کنیم. از همه شما که توجه به این برنامه داشتید بسیار متشکر هستیم. از شما آقای بازرگان بسیار ممنون که کمک کردید در شکافتن معانی آنچه که مطرح شد، و به امید دیدار شما در برنامه بعدی. خدا نگهدار.
به امید دیدار تا نوبت آینده.